به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 193 سطر 6 جلسه 31 به تاریخ 4 هفته 69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلام عليكم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به تحد المشعر ما بين الحياض والمئزمين بالحمز الساكن ثم كسر الزاي المعجمة وهو الطريق الضيق بين الجبلين وذادي محتر وهو طرف منا كما سبق فلا واسطة بين المشعر ومنا. تحضر افعال و واجبات حج بود. عرض شد سومین واجب از واجبات حج وقوف در مشعر می باشد. احکام وقوف در مشعر رو ذکر کردید. سلام. دو مطلب در رابطه با وقوف در مشعر باقی موند. یکی حد مشعر حدودش و دیگری مستحبات وقوف در مشعر. اما حد مشعر الحرام یا مزدلفه، مشعر از یک طرف به عرفات متصل است و از طرف دیگر به وادی محصر که نزدیک مناست. این محدوده مشعر است که ایشون اشاره می‌فرمایند. مطلب دوم مستحبات مشعر الحرام است. اولین مستحب می‌فرمایند مستحب است انسان سنگ ریزه هایی را که در منا میخواد به جمرات بزند اونها را از مشعر جمع کند. البته میتونه از خود منا اونها رو برداره، ولی مستحب است اونها رو از مشعر جمع کنه. چرا؟ به خاطر این که در کتاب و صلات مرحوم شهید ثانی اشاره فرمودند
در اون بحثی که فرمودند تحیت مسجد خوندن نماز است، اونجا به مناسبت فرمودند و تحیت منا رمی جمره است. حالا می فرماین اگر کسی سنگ ریزه ها رو از مشعر جمع کند، وقتی وارد منا شد مستقیماً و بلا فاصله میره برای رمی که تحیت منا حساب میشه. ولی اگر سنگ ریزه ها رو بخواد از منا جمع کنه، لازمش اینه که قبل از انجام تحیت در منا مشغول کار دیگری شده است و این خوب نیست. سنت این است که انسان به هر مکانی که وارد میشه اول تحیت داشته باشه. پس سنگریزه ها رو از مشعر جمع میکنه، میره منا رمی میکنه. حالا رمی چجوریه در جای خودش؟ مستحب دوم مربوط به خود مشعر نمیشه، مربوط به رفتن از مشعر به منا. می‌فرمایند از مشعر که گذشت وارد وادی محصر میشه برای رفتن به منا. در وادی محصر مستحب است که راه رفتنش به شکل هروله باشد، یعنی نه آهسته راه بره نه تون. و در اون حالت هم یه دعایی معصوره وارد شده، مستحب است اون دعا رو بخوان. بحث مشعر تمام شد. بعد از مشعر واجب سوم، واجب چهارم مناسک مناست. یعنی کارهایی که در منا حاجی باید انجام بده. در رابطه با مناسک منا چهار مطلب رو مرحوم شهید متعرض می شوند. مطلب اول یک مطلب لغوی است. مناسک و منا یعنی چه؟ این دو کلمه رو معنا میکنن. میفرماین مناسک جمع منسک و اسم مکانه، یعنی محل عبادت. ولی مجازن به خود عبادت میگن منسک. و الا عبارت واقعی عبادت نسک هست. نسک یعنی عبادت ها. پس مناسک به معنای عبادت هاست ولی مجازن. معنای حقیقیش یعنی محل عبادت. منسک نسک مفرد نداره. اما کلمه منا، منا اسم است برای سرزمین مخصوصی که از وادی محصر شروع می شود و به جمره عقبه ختم می شود. و یک اعمال مخصوصی اونجا هست که می خونیم. چرا به این مکان منا میگند؟ حداقل دو وجه براش ذکر شد. وجه اول این که در این سرزمین ملک مقرب جبرئیل در حضرت ابراهیم نازل شد و گفت تمنى على ربك ما شئت. هر آرزو داری، هر چی میخوای از خدا بخوا. لذا سرزمین به نام منا یعنی محل آرزو، یا به معنای خود آرزو نام نهاده شد. وجه دوم این است که منا از امنا مشتق است، به معنای ریختن خون فراوان. و چون در صحرای منا حجاج هر سال صدها هزار گوسفند و غیره اونجا قربانی میکنن، خون زیاد ریخته میشه، به اون زمین گفته میشه منا. امنا. این یک مطلب. بعد از این مطلب ادبی میفرمایند در روز عید قربان حاجی باید از مشعر به منا بیاد به خاطر سه سه عمل و سه واجب که این سه واجب به ترتیب عبارتند: یک، رمی جمره عقبه، در پرانتز یادداشت کنید در منا سه جمره وجود دارد، باز به ترتیب: جمره اولا، جمره وسطا و جمره عقبه. فاصله هر کدام حدود 300 متر بود. روز عید قربان اولا حاجی باید بره فقط جمره عقبه، یعنی جمره آخری رو رمی کن، حتی سنگش بزن، حالا احکامش می کن. بعد باید بره قربانگاه و ذبح کنه و سوم حلق کنه، یعنی سر بتراشه. این سه وظیفه در روز دهم که این ترتیب باید رعایت بشه: اول رمی، ذبح، بعد حلق. اگر کسی عمدن ترتیب رو رعایت نکرد گناه کرده، ولی مجزی است، یعنی حجش درسته. بعد وارد میشن این سه عمل رو، هر یک احکامش رو ذکر میکنن: رمی جمره احکامش چیه، ذبح احکام حکمش چیه، حلق حکمش چیه، تا برسه و حد المشعر. حد مشعر ما بین حیاز است، حیاز جمع حوضه. عرض کنم که در کنار صحرای مشعر و نزدیک وادی محسر یه سراشیبی اونجا که سابقه یه سری گودی ها درست کرده بودن، وقتی باران می آمده اونجا آب باران تو اون حوض ها و گودی ها جمع می شده تا اینکه حجاج بتونن از اون آب ها استفاده بکنن. لذا کنار مشعر و وادی محسر به عنوان حیاض معروف. از اون طرف مشعر به طرف عرفات دو تا کوه، یه راه باریکی میشه، دو تا کوه بهش میگن معظم، که اون قسمت باریکه یه راه حد فاصل مشعر با عرفات خواهد بود. لذا میفرمان حد مشعر ما بین حیاض و معظم خواهد بود، به همز ساکن سپس کسر زای معجمه و هو طریق الزیر، اون راه باریکی است که بین دو تا کوه وجود داره. و وادی محسر، دیگه ذکر وادی محسر با اینکه حیاض رو ذکر کردن نیازی بهش نبود، حالا ایشون ذکر کردن وادی محسر طرف منا کما سبقه، چون چه قبلا گفتیم فلا واسطه بین المشعر و منا، پس واسطه بین مشعر و منا در حقیقت نیست. چرا؟ چون ایشون وادی محسر رو جزء منا میدونن، چون وادی محسر رو جزء منا میدونن و میگن طرف منا هست، یعنی یکی از طرفهای منا وادی محسر هستش که وادی محسر هم جزء منا هست، لذا واسطه بین مشعر و منا نخواهد بود. حدودش تمام شد. میفرماین و یستحب التقاط حتی الجمار من، مستحب است گرفتن ریگهای جمرات از اون مشعر. چرا؟ لأن الرمیه تهیتا لموضعه، چون که رمی به جای تهیت برای موضع رمی حساب میشه که منا باشه. رمی جمرات در عرض کنم که منا هستش، پس رمی تهیت منا حساب میشه کما مر، چنانچه قبلا در کتاب صلات مکان مصلی گفتی. فینبغی التقاطه من المشعر. پس خوب انسان این سنگ ریزه ها رو جمع کنه از خود مشعر، از مشعر نه از منا. چرا؟ لعلا یشتغل عند قدومه بغیره، برای اینکه مشغول نشه در وقت ورودش به اون موضع رمی که منا باشد به غیر اون رمی که تهیت باشه. میگن از مشعر سنگ ریزه ها رو جمع کنه آماده باشه، وقتی وارد منا شد مستقیم بره رمی کنه، دیگه وارد منا شد قبل از تهیت منا مشغول نشه یک ساعت دو ساعت شروع کنه سنگ ریزه جمع کنه، نه مستقیما بره تهیت منا رو انجام بده. خب چند تا سنگ جمع کنه؟ و هو سبعون حصاتن، 70 ریگ باید جمع کنه، که حالا بعدن در تقسیمش میاد چرا 70 ریگ، روز اول 7 ریگ، روز دوم 21 ریگ، روز سوم 21 ریگ رمی داره، ولی بعضیا مرتبه چهارم هم 21 ریگ، مجموعا میشه 70. خب حالا حصا الف مقصور بره مؤنثه، چرا ایشون فرمودن و هو سبعون، میخواستن بگن و هی سبعون، میفرماین ذکر الضمیر، ضمیر رو مذکر آورد، لعوده علی الملقوط المدلول علیه بالالتقاط، ضمیر رو به حصا بر نگردونید، به ملقوط برگردونید، یعنی اون سنگ گرفته شده. ذکر الضمیر، ضمیر رو مذکر آورد به خاطر عود ضمیر بر ملقوط، اون چون ملقوطی که دلالت می شود برو یا دلالت می کند برو کلمه التقاط. ولو التقط از ید منها احتیاطا، اگر بگیرد بیشتر از 70 سنگ احتیاطا، حذرا من سقوط بعضها، به خاطر اینکه دوری بجوید از اینکه بعضی از این سنگ ها بیفته، چون 70 تا سنگ دست انسان تو اون شروعی ممکنه یکی تنه بزنه یه مقدار از سنگ ها بریزه مثلا، یا ممکنه اونقدر جمعیت عجیب و غریب است اونجا، گاهی میشه بعضی از افرادی که دقت دارن یک ساعت میستن اونجا 20-30 تا سنگ میزنن، مشخص نمیشه که سنگشون به جمره خورده یا نخورده، چون در یک آن انسان نگاه میکنه میبینه هزاران سنگ به طرف یک ستون کوچک در حرکته، نمیبینه اون سنگ خورده یا نخورده، لذا ایشون میفرماید سنگ بیشتر برداره برای این که حذر کنه از اینکه بعضی از سنگ ها بیفته یا بعضی از سنگ ها به جمره نخوره خوبه. ولو التقط از ید منها، اگه برداره بیشتر از 70 سنگ احتیاطاً، چرا؟ به خاطر حذر کردن از سقوط بعضی از این سنگ ها، او عدم اصابته، یا به خاطر حذر کردن از اینکه سنگ ها به خود جمره نرسه، فلا بأسه، اشکال نداره، یعنی کار خوبیه. و مستحب دومی که مربوط به مشعر نمیشه، در حقیقت وقتی که انسان از مشعر به طرف وادی محصر و منا حرکت میکنه، این است که مشی رو، راه رفتن رو به صورت محرول باشه، به قول آقایون حروله انجام بده. و هی الاسراع فوق المشی و دون العدب، معناش یعنی سرعت گرفتن در راه رفتنی که بالاتر از راه رفتن باشه، قدم برداشتن، و پایین تر از دویدن. هر وله معناش اینه که نه راه رفتن باشه و نه دویدن، بین این دو باشه. کر رمل، مثل این که رمل هم به همین معنا هستش، فی وادی محصر، این کار رو انجام بده در وادی محصر، للماشی و راکبه، هم کسی که پیاده میره هم کسی که سواره میره. خب کسی که پیاده میره قدماشو تندتر برمیداره، خب معلومه، کسی که سواره میره چی کار کنه؟ فیحرک و دابته، اونجا دابه خودش رو سریعتر تی بزنه که سریعتر حرکت بکنه، یا اگر سوار ماشین مثلا پا رو رو پدال گاز بیشتر فشار بیاره که سریعتر ماشین حرکت کنه مثلا. حالا چه مقدار این عمل رو انجام بده؟ میفرماین و قدرها نعت و زراعن، 100 زراع یا 100 گام گفته شده، که اگر 100 گام باشه میشه 200 زراع، دو قوله. میفرماین اونقدر این عمل مستحبه که اگر کسی فراموش کرد وارد مکه شد، خوبه دوباره برگرده اونجا و این کار رو انجام بده. بله، و استحبابها مؤکدون، استحبابش مؤکده، حتی لو نسیها، حتی اگر فراموش کرد این کار را، رجع الیها، برگرده به وادی محصر و این وصل الی مکه، ولو به شهر مکه هم رسیده باشه. بله؟ هر وله رو دیگه، بله، فقط همین عمل رو تکرار کنه. این هم باز علت شده، بعضی از کتب می نویسن که وادی محصر مرکزیست که وقتی ابرهه با فیلها آمد و خواست خانه خدا رو خراب کنه، به این وادی که رسید فیل ها در اونجا موندن، حرکت نکردن، هر چی سعی میکرد اونها رو به جلو برانه نرفتن، که بعدن عبابیل اومدن و اون جریان تکرار شد. وادی محسر هم که محسر میگن یعنی وادی غم و غصه برای ابرهه و اصحابش بود، لذا میگن اونجا محل دفن بسیاری از اون لشکرهای ابرهه هستش، خوبه که اونجا رو پا به زمین بکوبه و خلاصه سریع از اونجا بگذره. در زیاد وقت رو اینجوری کن، بله؟ یک بیابون عجیب و غریبی سرایات، یک بیابون خیلی عجیب و غریبی است. ماشین ها که همه متوقفن، معمولا افراد پیاده حرکت میکنن، صبح عید اصلا نمیشه با ماشین در اونجا رو پیاده، برای کسانی که پیاده میرن چرا دیگه، دویدن میتونن هر وله کنن خلاص. در داعیان حالت هر ولت بالمرسومه، در حالتی که در اون حال دعا کنه به اون دعایی که مرسوم هست، یعنی رسم شده، نوشته شده و ذکر شده در کتب، و هو اللهم سلم عهدی و اقبل توبتی و عجب نعمتی و خلفنی فی من ترکت و بعد. خب این بحث مشعر تمام شد. القول، بله؟ چرا دیگه مرسوم همون معصوره، یعنی اون که روایت شده، نقل شده. القول فی مناسک منا، چهارمین واجب از واجبات حج مناسک منا هست. مطلب اول گفتیم مطلب لغوی است. می‌فرمایند مناسک جمع منسک و اصله موضع النسک. اصل منسک معنای محل عبادت هاست، نسک یعنی چی؟ وهو العباده. ثم اطلق اسم المحل على الحال، بعد مجازا اسم محل رو بر حال گذاشتم، که یکی از علاقه ها در معانی بیان خوندید علاقه حال و محل است. عبادتی که در منا انجام می شود به عنوان مناسک نامگذاری شده. ولو عبر بالنسک کان هو الحقیقه، اگر کلمه نسک رو به کار می بردن حقیقت بود، و الا مناسک مجازه. و منا به کسر میم و القصر، منا به کسر میم و قصر، منا نه اسم مذکرون، اسمی است که مذکر است و منصرف است، جوهری این عرض کنم که بیان رو داره. و جوز غیره و تعمیزه، اما غیر از ایشون گفتن منا مؤنثه. حالا سمی به المکان المخصوص، نامیده شده به این منا اون زمین مخصوص، به خاطر قول ملک مقرب الهی در این زمین به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، تمنى علی ربک ما شئت. ما یه بچه دیگه مسخارج عرض کرد. و مناسکها یوم النحر ثلاثه، عبادت های منا در روز عید قربان سه تا، چون روز 11 و 12 هم حاجی باید تو منا باشه، به اونا فعلا کاری نداریم. در روز 10 که روز عید قربان از مشعر حاجی وارد منا میشه، سه تا عمل برش واجبه. و هی رمی و جمرت العقبه، اولا باید جمره عقبه رو رمی کنه. از کردیم از طرف منا که به طرف مکه میایم، در فاصله آخر منا سه تا جمره وجود داره، حدود 1 کیلومتر مونده به پایان منا و رسیدن به زمین مکه سه تا جمره وجود داره. جمره سه تا ستون سنگی هست که برپا هست اونجا. اولی رو میگن جمره اولا، دومی رو جمره وسطا، سومی رو میگن جمره عقبه. روز عید قربان به جمره اولا و وسطا کاری نداره، انسان میره مستقیم سراغ جمره عقبه که شیطان بزرگ باشه علیه. و هی رمج جمرت العقبه التي هي اقرب الجمرات الثلاث الى مکه، نزدیکترین جمره های سگانه به شهر مکه. و هی حدها من تلک الجهه، حد منا از جهت مکه همین جمره عقبه است، یعنی خود جمره عقبه دقیقا همون ستونی که جمره عقبه اونجا قرار داده کنار همون ستون پایان منا هست و زمین مکه شروع میشه. خب اولین عمل رمی جمره عقبه، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا کما ذکر، هر یک رو به ترتیب انجام بده چنانچه ذکر شد. فلو عکت عمدن، اگر کار رو بر اصل انجام بده، اصل و عجزه، گناه کرده ولی مجزی خواهد بود. و تجب النیت و فرنگه، اولین عمل از اعمال منا رمی جمره عقبه. رمی جمره 8 شرط داره، شرط اول نیت است. باید لحظه اول که میخواد رمی رو شروع کنه نیت کنه. نیت هم معلومه، حجش رو باید مشخص کنه، حجت الاسلام یا حج ندریس. این رمیش اداء یا قضاء و قصد قربت رو هم باید در نیت ذکر. بعضی از علما فرمودن باید عدد رو هم در نیت تصریح کنه، یعنی میگه هفت ریگ به جمره عقبه میزن، کلمه هفت رو هم بگه، عدد ریگ ها رو ذکر. شرط دوم این است که باید هفت ریگ کامل به جمره بزن. بنابراین اگر کسی از چهار ریگ به جمره کمتر زد و موالات به هم خورده بود، سریگ زد و اومد رفت کنار نشست، نیم ساعت خسته شد استراحت کرد، اینجا باید دوباره رمی رو از سر بگیره. اما اگر چهار ریگ رو به جمره زد ولو موالات به هم خورده بود، لازم نیست از سر بگیره، بیادر باشه اون ریگ دیگر رو بزنه و کافی خواهد. این شرط دوم. شرط سوم این است که ریگ ها به خود جمره اصابت کنه. البته در این که جمره کجاست بین علما اختلاف. بعضی گفتن همون ستون سنگی فقط جمره، بعضی گفتن اون ستون و اطراف. حتی اون ریگ های این که اطراف ستون بقیه زدن ریخته جمع شده، بعضی گفتن اونا هم جز جمره حساب میشه، اونا هم کسی ریگ بزنه درست. بعضی گفتن زمین اطراف اون ستون جمره، زمین اطراف ستون جمره و خود ستون نیست، اون زمین اطراف جمره، اون زمین باید که قول اقوام و قول اوله که علمای متأخرم کن. شرط چهارم این است که رمی باید به فعل خود انسان باشه مستقیما، به این معنا که در حال اختیار، نه انسان میتونه کسی رو نائب بگیره و نه حتی کسی کمکش کنه. حتی اگر سنگ و رها کرد، یه سنگ دیگه آمد به اون سنگ خورد و او رو به جمره رسون، این باطله. شرط شرط بعدی اونجا اشکال نداره، نه در سنگ جمع کردن هر کس به انسان جمع کنه اشکالی نداره، وقتی میشتن کمایه در هر کسی سنگ بگیره اشکالی نداره، میاد پاس مباحثش میاد در جای خودش همینا مفصل میاد. فقط شرطش اینه که او سنگ باید بکر باشه که اینجا میگیم، یعنی سنگی که یک بار به جمره برده باشه دیگه اون سنگ ارزش نداره، فایده نداره، نمیشه اونا، نمیشه دیگه اونا، نه اونا هی بر میدارن. یکی از مشکلات این که حاجی ها دقیق نیستن اینه که سعودی ها میان اون سنگ ها رو باید جمع میکنن دوباره میبرن توی مشعر میریزن، کوز میکنن یه جاهایی میریزن، برای همیشه به درد نمیخوره. بعضی از حاجی ها اینجوری خیلی اتفاق افتاده، ساده هم اون کنار خیابون پیاده میشن اینا میبینن یه کود سنگی اونجا، سریع میرن بر میدارن اون سنگ ها رو میگن خیلی خوب شد اینا، که معمولا اون جایی که سنگ رو هم ریخته شده اینا معلومه که اون سنگ رو خورده دوباره آوردن اونجا ریختن. بجا باید معمولا پراکنده بشه انسان تو بیابون و سعی کنه از تو شنها و از تو خاکا و اینا سنگ یکی یکی جمع کنه که مثلا مشخص باشه که در سنگ ها بکر باشه. حالا بخونیم به شرط بعدی معلومه برسیم. بله و تجب نیت و فرم در رمی جمرات اولین واجب نیت المشتملت علا تعیینه که مشتمل باشه در تعیین رمی، بگه رمی میکنن و کونیگی فی حج الاسلامی، بگه مثلا در حجت الاسلام یا غیر حجت الاسلام هست، حج نظریست مثلا، و قصد قربت داشته باشه و المقارنت لحظبله مقارن باشه نیت با اول رمی و اولا از تعرض و دل عدا و العدده، اولا این است که در نیت متعرض عدا و قضا هم بشه، بگه عدا هم رمی میکنن، همچنین متعرض عدد بشه، بگه هفت سنگ میزنن به جمران و لو تدارته و بعد وقتی نور قضا، اگر خواست تدارک کند رمی جمرات را بعد از وقتش نیت قضا کنه، اگه در روز نتونست رمی کنه میخواد در شب بره رمی کنه به نیت قضا رمی کنه. یک شرط. شرط دوم و اکمال سبع، شرط هست که هفت سنگیزه رو تموم کن، فلا یجزی ما دونها، کمتر از هفتا مجزی نیست، ولو تفر علیه، اگر کمتر از هفت سنگیزه رو زد رمی کرد، استعنف این اخل بالمبالات عرفن، باید دوباره از سر بگیره، اگر کمتر از هفت سنگ زد باید دوباره از سر بگیره با دو شرط. شرط اول این اخل بالمبالات عرفن، اگر به مبالات اخلال کرده باشه عرفن، همین که نیم ساعت رفت کنار نشست خستگی گرفت میگن مبالات به هم خورده، ولن تبلغ الاربع، و اگر کمتر از چهار تا بود، پس اگر سه تا سنگ ریزه زده بود موالات رو بعد به هم زده بود آمده بود کنار نشسته بود، باید دوباره از سر بگیره. ولو کان قد بلغها قبل القطع، اگر به چهار تا رسیده بود قبل از قطع رمی، چهار تا سنگ زده بود بعد خسته شد رفت کنار نشست، کفاه الاتمام، اتمام اون رو کفایت میکنه. اتفاق گاهی زیاد میفته، حاجیای یک سال اولشون هست روز دهم که رمی میکنن سرا رو میتراشن دیگه، بعد از کنم بوضوع شما روز یازدهم میان رمی میکنن، حاجی هم وسواس داره میخواد بره اون نزدیک جمره و اونای پشت سر به جای جمره رو نشون بگیرن سری آقا رو نشون بگیرن، خیلی اتفاق میفته، سنگ میزنن سری و دست و سرش خونی میشه و خون میریزه و باز خلاصه باید بیاد این طرف رو بنام. حالا اگر قبل از چهار تا سنگ باشه موالات به هم خود آمده سر رو بخیه کرده باز برگرده از سر بگیره، اگه چهار سنگ رو زده باشه بعد از چهار سنگی جریان بشه اتفاق افتاده باشه لازم نیست از سر بگیره. مصیبتن لل جمرته، در حالتی که به جمره برسه، شرط به جمره برسه، جمره کجاست؟ و هیل بناء المخصوص، اون سنگ اون ستون مخصوص، او موضع او، اگر فرض کنید یه روز اون ستون رو برداشتن محلش موضعش، و ما حوله، اون چی که اطراف اون بنا هست، مما یشتمع من الحصا، اون ریگهایی که اطراف اون ستون جمع شده بنا به قول شهید جزء جمره حساب میشه، ولیکن متأخرین اونا رو جزء جمره نمیدونن. کذا عرف المصنف فی الدروس، مصنف در دروس جمره رو اینجوری تعریف کرده، فرموده ستون مخصوص به اون ریگهایی که اطرافش هست، اگر همون بنای مخصوص نبود محلش. و قیله هی مجمع الحصا، بعضیا گفتن که سنگ ریزه ها که جمع میشه کنار ستون یه مقدار جمع میشه، اون طرف تر سنگ ریزه ها میریزه کنار. بعضیا گفتن به اضافه ستون مخصوص کنار ستون هرچی سنگ ریزه جمع شده جزء جمره حساب میشه، برای اون سنگ ریزه هایی که اطراف مثل تپه آمده ریخته اونا جزء جمره حساب نمیشه. قیله یه مجمع الحصا، گفته شده اون محل جمع ریگ ها جزء جمره هست دون از سائل، دون اون ریگ هایی که ریخته کنار مثل تپه اونا جزء جمره حساب نمیشه. و قیله یه الارزو، یه قولم اینه که جمره همون زمینش هستن، زمین اطراف اون ستون. خب تمام شد. ولو لم یصب، اگر به جمره نرسد حساب نمیشه. خلاصه جمره فتوای مجتهد هر کجا جمره هست باید سنگ به جمره برسه، اگر به جمره نرسه رمی حساب نمیشه. ولو شک فی الاصابت قعاده، هر جا شک کرد که سنگ رسید به جمره یا نرسید، اینجا باید دوباره عرض کنم که اون سنگ رو دوباره بزنه. چرا؟ لحصالت العده، اونجا شک میکنه سنگ رسیده یا نه، عرض اینه که به جمره نرسیده. شرط بعدی، و یعتبر کون الاصابت به فعله، شرط هست که رسیدن به جمره به فعل خودش باشه. فلا یجزل استنابت و فیه اختیارن، در حال اختیار نایب گرفتن مجزی نیست. و کذا لو حصلت الاصابت به معونت غیره، همچنین اگر رسیدن به جمره به کمک غیر خودش باشه این درست نیست. ولو حساتن اخرى، ولو ریگ دیگری باشه، اون ریگ رو پرتاب کرد، یه نفر دیگر هم ریگ پرتاب کرد، اون ریگ به ریگ اون آقا خود اون رو برد به جمره رسون، اینجا درست نیست. ولو وثبت حساتن بها فعصابت، اینجا موضوع رو دقت کنید، اگر عرض کنم به حضور شما زد سنگی را به سبب اون حساس خودش، یه سنگی رو فرض بفرمایید که پرتاب کرد، این سنگ خود به زمین به یه ریگ دیگر، اون ریگ رو حرکت داد، اون ریگ به جمره خود، خود فایده ای نداره. اگر خود این ریگی رو که زده به جمره خود مفیده، بلا اگر اون ریگی که به توسط این ریگ از زمین بلند شده به جمره خورده فایده ای نداره. ولذت ثبت حساتون به، اگر حرکت کرد یک ریگی به سبب اون ریگی که اون آواز زده، فعصابت اون ریگ که زمین بود به سبب این ریگ حرکت کرد، او به جمره خورد، اینجا حساب نمی شود واسبه، یعنی اون ریگی که به کمک این ریگ رسیده به جمره حساب نمیشه. بلل مرمیه این اصابت، بلکه اون ریگی رو که انداخته اگر به جمره برسه حساب میشه، اون ریگی رو که خودش مستقیما انداخته اگر اون ریگ به جمره برسه حساب میشه، و الا اگر ریگ دیگری رو او باعث بشه به جمره برسه اون حساب نمیشه. غلط وقعت علا ما هو و اعلا من الجمره ثم وقعت فعصابت کفا، اگر ریگ برسد به اون قسمتی که بالاتر از جمره قرار دارد. الان که دو طبقه درست کردن برای جمرات، مثلا ریگ رو میزنه به اون دیوار بغل جمره میخوره که بالاتر از ستونه، ریگ به اون میخوره دوباره بر میگرده به ستون میخوره، اشکال نداره. ولی وقعت، اگر برخورد کرد ریگ افتاد علامه و اعلا من الجمره، به اون قسمتی که بالاتر از ستون جمره است، ثم وقعت، سپس واقع شد در جمره و اصابت، رسید به جمره، کفا، این کفایت میکنه. و کذا لوقعت علی غیر عرض الجمره، اگر رسید به غیر زمین جمره، ریگ رو زد خود به زمین، دوباره خوردن به زمین، برخورد با زمین باعث شد این ریگ حرکت کرد به جمره خورد، باز کفایت میکنه. و کذا لوقعت بر غیر عرض جمره ثم نسبت الیها، بعد رسید به اون جمره به واسطه صدم الارض، به واسطه برخورد با زمین و شبهها، اینا اشکالی نداره. و اشتراط و کون رمی به فعلهی اعم من مباشرتهی به یده، ایشون فرمودن که سنگ زدن باید با فعل این آقا باشه. خب این اهم از اینه که با دست باشه یا با غیر دست، میتونه کسی ریگ رو کنار لبش بذاره فوت کنه مثلا به جمره بزنه، این درسته یا نه؟ میفرماین این که فرمودن به فعلش باشه که شامل نمیشه، که شامل میشه این مورد رو، ولی ظاهرا بعضی از علما فرمودن باید مباشرت با ید باشه و اشتراط و کون رمی به فعله، این که شرط از بودن رمی به فعل این آقا باشه، اهم از مباشرتش با دستش. وقد اقتصر غناب فی الدروس علیه، در اینجا و در کتاب دروس به همین فعل اکتفا کرده، بید نزده به فعلهی و به یده، فرموده فقط به یده و فی رسالت الحج، اما در رساله حج اعتبر کونه مع ذلک بالید، اعتبار نموده است بودن اون رمی را با این که به فعلش خودش باشه به دستم باشه، هم به فعلش و هم با یدش باشه و قوه اجود و این بهتره. اعتبر کونه کدوم علیه؟ نه به اون فعل برمیگرده، کلمه ید رو اینجا ندارم، در کتاب دوست هم ندارم. به ما یوسن ما رمیان، شرط بعدی اینه که رمی صدق کنه، افکندن باشه. فلوزعها، اگر بره فرض مها وقت خلوتی گیر بیاره بره سنگ رو بذاره روی جمره، این فایده نداره. فلوزعها، اونجا بگذاره سنگ رو. او ترحه من غیر رمیه، یا بره از بالا سواره هلیکوپتر بشه سنگ رها کنه، سنگ بیاد به جمره بخوره، رمی صدق نمی کنه، انداختن باید باشه خلاصه. فلوزعها، اگر وضع نماید سنگ را، او ترحه یا بیاد کند او را من غیر رمیین، بدون رمی مجزی نیست. لأن الواجب صدق اسمه، به خاطر اینکه لأن الواجب صدق اسمه، به خاطر اینکه اون چی که واجبه اینه که اسم رمی صدق کنه. و فی دروسه نسب ذالک الی قوله، در کتاب دروس نسبت داده این مسئله را به قولی، فرموده قیل مثلا لازم است رمی و هو یدلو، و این که نسبت به قول داده دلالت میکند بر تضعیفش، یعنی نه لازم نیست مسمای رمی باشه. به ما یسمی حجرم، شرط بعدی اینه که اون چرا که رمی میکنه صدق کنه، سنگ باشه. فلا یجزی رمی به غیره، پس مجزی نیست رمی به غیر سنگ. حالا اینو شیعه میگن، اهل سنت میگن به غیر، عرض کنم به حضور شما، سنگ ریزم باشه اشکال نداره. لذا وقتی حاجی سنی سنگاشون تموم میشه مثلا میگه کفششو در میاره با کفش میزنه، این زیاده، کفش در میاره با کفش میزنه، وقت به جای جمره میباید این کلی بنده خدا. فلا یجزی به غیره، علمای شیعه میگن رمی به غیر حجر مجزی نیست، ولو به خروجی هم، ولو قبلا سنگ بوده حالا استحاله شده و تبدیل به چیز دیگه شده، باز درست نیست. ولا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر، فرقی نیست در اون حجر بین کوچک و بزرگ، ولا بین طاهر و نجس، و نه بین این که نجس باشه سنگ یا طاهر باشه، مشکلی نداره. ولا بین المتصل بغیره، میشه فرض بفرمایید سنگی رو از حرم گرفته باشن، چون شرط اون سنگی رو که رمی میکنه از حرم باشه، یعنی از چهار فرسخ اطراف مکه باشه. حالا فرض کنید کسی یک سنگی از حرم برداشته، انگشتر درست کرده برای خودش، حالا سنگ کم آورد، همون انگشتر رو ورد داره با همون سنگ بزنه، به شرط که اون قسمت سنگیش به جمره بخوره، اشکالی نداره. ولا بین المتصل به غیره، فرق نداره سنگ متصل باشه به غیرش. کفف الخاتمه، مثل اینکه عقیق انگشتر باشه، لوکان حجرم حرمی، یا به شرطی که سنگ حرم باشه و غیره، یا غیر انگشتر باشه. فرض کنید با یک سنگ زینتی چیز دیگه درست کرده برای خودش، حالا برداره یا فرض بفرمایید سنگی متصل به یه چیز دیگه باشه، علی حال با همراه با کفشش باشه، مثلا پشت کفشش سنگی از حرم گیر کرده باشه، حالا سنگ نداره کفش برداره بزنه مثلا اون سنگ به جمره بخوره، اشکالی نداره. حرمی یعنی شرط بعدی اینه که اون سنگ از حرم باشه. ولا یجزی من غیره، از غیر حرم مجزی نیست، البته شرط است که سنگ از مسجد نباشه. و یعتبر ان لا یکون مسجدا، چهار فرسخ اطراف مکه مسجد زیاده، خب از داخل مسجد سنگا رو بر نداشته باشه. لتحریم اخراج الحسامه، به خاطر اینکه بیرون آوردن سنگ ریزه از مسجد حرامه، وقتی حرام بود مقتضی فساد در عبادت می شود، نهی داریم، نهی مقتضی فساد میشه. اگر کسی سنگ ریزه از مسجد برداشت و رمی کرد، رمیش باطله. شرط بعدی بکرن، بکرم یعنی چی؟ یعنی غیر و مرمیین به ها رمیم صحیحا، با این سنگ رمی نشده باشد رمی درست. فلو رمیه به ها به غیر نیته، اگر این سنگ رو به جمره زده باشند بدون نیت، اولم یوسف یا این سنگ به جمره نرسیده باشد، خارج نمی شود از بودنش بکر. علایال اگر یک بار این سنگ درست به جمره خورده باشه، دوباره نمیتونه کسی از این سنگ استفاده کنه. و یعتبر و معذاله که کله شهید ثانی، عرض کنم به حضور شما یه شرط دیگه هم اضافه میکنم، میفرمان با این هشت شرط معتبر تلاحق و رمیه، این که رمی یکی یکی پشت سر هم باشه، صدق نمی کنه یه نفر ده تا سنگ، هفت تا سنگ رو برداره دستش بگیره، یه بار هر هفته رو به جمره بزنه، یک بار حساب میشه. شرط تلاحق، این رمی پشت سر هم باشه، اول دوم سوم هاکذا. و یعتبر معذاله که کل تلاحق و رمی فلا یجزد دفعه، به یک بار فایده نداره. و این تلاحقت الاصابه، ولو وقتی که سنگ ها رو میزنه اینا پراکنده میشه، پشت سر هم میرسن به جمره، با هم به جمره نمیرسن، چند ثانیه با هم از کنن رسیدنشون تفاوت داره، ولی بازم فایده ای نداره. بل یحسب منها واحده، بلکه یک بار حساب میشه. ولا یعتبر تلاحق الاصابه، لازم نیست اینا پشت سر همون مرتب برسن به جمره، بلکه اون چی که لازمه اینه که رمی پشت سر هم باشه. حالا ممکنه سری یه سنگ رو بندازه، سنگ دیگر هم بندازه، هر دو با هم برسن، ولی خلاصه شرطه که رمی متلاحق باشه، پشت سر هم باشه، ولی بعد هر دو با هم به جمره برسن. اینها شرایط رمیه، عرض کنم که جمره بود. مستحباتش سیعت انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.